الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 17 الظاهر اشتراط و جواز رجوعها فی المبذول به امکان رجوعهی بعد رجوعها. فلو لم یمکن لم یکن لها الرجوع فی البذل. در مسائل قبل و به خصوص در مسئله 16 که دیروز گفتگو کردیم، اینی که طلاق خلع باینون مادامی که زن به اون بذلش رجوع نکرده. اگر زن گفت اون پولی که به دادم میخوام همشو یا بعضیشون، حتی بسیار خوب، مرد باید اون مقدار پول رو پسش بده، اما بلا فاصله طلاقش میشه رجعی و مردم میتونه برگرده به اون زوجه و او رو در حواله زوجیت خودش در بیاورد. اما این رجوع زن به بذلش تنها تا وقتی درست است که مرد بتونه رجوع کنه به او، اما اگر نه، زن طلاق خلع گرفت، یه مقداری بخشید، شوهرش رو راضی کرد که طلاقش بده و طلاقش داد، طلاق خلع. اما یه مدتی که گذشت که دیگه راه بر شوهر بسته شده، مثلا زن از عده خارج شده، چه اگر حالا بخواد برگرده دیگه نمیتونه. زن مادامی، مرد مادامی حق رجوع دارد که زن در عده باشه، اما اگر در عده نبود مرد دیگه نمیتونه رجوع کنه. حالا زن قبلا حسابش کرده، کلا بذاریم سر این مرد، اینو بهش میبخشیم، طلاق میگیریم، بعدم برمیگردیم وقتی که دیگه اون نتونه رجوع کنه. نه، اینجا لا یجوز لها الرجوع، حق رجوع نداره. از ظاهر اشتراط و جواز رجوعها فی المبذول به امکان رجوعهی بعد رجوعها. اما اگر یه جاییست که دیگه این امکان نداره، فلو لم یمکن کل متلقت ثلاثن، سه طلاقه شده، این در سه طلاقه که دیگه نمیشه رجوع کرد، یا اونجایی که این زنیست که اصلا عده نداره پس قابلیت رجوع نداره، مثل یائسه، یا زنیست غیر مدخول بها که اونم عده نداره. این وسطه دیگه اگر زن رجوع کنه، در این موارد مرد امکان رجوع نداره، بنابراین نه، زنم حق رجوع ندارد. چرا؟ در رابطه با این مطلب هم شیخ این مطلب رو دارد ظاهراً و هم منسوب به مشهوره، ولو بعضی از فقهای شرط رو ذکر نکردن، کلیتاً گفتن که زن حق رجوع دارد نسبت به این مبذول، دیگه شرط نکردن تا اون مقدار یا تا اون وقتی که مرد بتونه رجوع کنه، اینو ذکر نکردن مثل محقق در شرایع، ولی منظورشون همینه. ظاهر روایات گذشته، سه روایت در این رابطه داشتیم، مساعده با همین قول مشهوره، روایت ابن بزیع انها به رجوع، ظاهرش اینه که به رجوع ها فی البذل تکون و امرأتو، پس موردش جاییست که بشود اون زن، امکان داشته باشد که بشود امرأتو، اگر جایی که امکان نداره مثل سه طلاقه و یا چی و یا چی، نه، پس اینجا رو عبارت شامل نمیشه. روایت ابوالعباس صریح تره در این مطلب، میفرماید امام المختلعه ان رجعت فی شیء من الصلح یقول لارجعن فی بضعک، اگر چیزی از مال صلحش رو برگشت، مردم میگه من بر میگردم به زوجیت تو، پس ظاهرش جاییست که این امکانو داشته باشه که این جمله آخر رو بگه، این دوتا به هم پیوستگی دارد. روایت عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن سنان و ینبغی در طلاق خول ان یشترط علیها کما اشترط صاحب المبارات ان ارتجعت فی شیء فما اعتیت فی مما اعتیتنی فانا املک ببزعک، در یه قسمتش اینو میگه، پس معلومه جاییست که بتونه بگه انا املک ببزعک. در جای دیگرم دنبال همین روایت، ولا رجعت للزوج علی المختلع ولا علی المبارات الا ان یبدو للمرأة فیرد علیها ما اخذ منها. این استثناء الا مال کجاست؟ لا رجعت للزوج الا در این مورد که یبدول المرأة پولشو بس بگیره. پس معناش اینه که رجعت برای زوج نیست، مگر اینجا، یعنی در اینجا رجعت للزوج، پس میشه مختص به اون جایی که زوج بتونه رجوع کنه. این روایات، هر سه روایات سگانه‌ای که در این باب رجوع داریم، همه ظاهرش مختص به اونجاییست که مرد هم بتونه به دنبالش رجوع کند. پس در مورد جایی که مرد نمیتونه رجوع کنه، دلیلی بر جواز رجوع زن هم نداریم، و ایسو این که خلاف قاعده است، بنابراین یختص به اون مورد که مرد هم بتواند رجوع کند. مرحوم آقای صاحب جواهر می فرماید مما یعید این قول مشهور را، اینه که مشهور در یه موردی از این موارد مثلا ادعای اتفاق شده، همه گفتند هو ان اتفاق الاصحاب على تغیید جواز رجوعها به ما اذا کان فی العده، به چه مناسبت جواز رجوع زن در بذل چه ربطی به عده دارد؟ چرا مقیده به این که در عده باشد، در حالی که در نصوص در این موردم چیزی نیست مگر همین نکته؟ برای اینکه اگر در عده نباشد مرد نمیتونه رجوع کنه، معلوم میشه نظرشون به همین قضیه است و در این موردش مطرح شده و ادعای اتفاق شده است. گاهی بعضی از مسائل یه فروعش در کلمات قدما مطرح شده و با هم متفقن، بعضی از فروعش مطرح نشده، اون وقت مثل صاحب جواهری میاد اینا رو با هم دیگه متصل میکنه، مقایسه میکنه، از اون موارد مطرح شده مورد اتفاق استفاده میکنه برای سایر موارد. پس هر سه روایت یدل علی ذلک، این تعبیری هم که صاحب جواهر فرمود مما یعید، چون یکی از همین موارده، مشابه همین مواردم، پس این چنین. مرحوم آقای فاضل بعد از ذکر اینها تعبیر میکنن و غیرها من النصوص دالت علی به صراحت او ظهور، روایات دیگری که بر این مطلب دلالت دارد صریحاً یا ظاهراً. متاسفانه نه، روایات دیگری نداریم، معلوم نیست اشاره ایشون به کجاست، جای دیگری در این رابطه روایات دیگری نداری. خب این جمله اول اگر یه موردی است که لم یکن لم یمکن رجوع مرد، لم یکن لهر رجوع فی البازل، اینا خب از این روایات استفاده می شود. در متن وسیله و همچنین تحریر اضافه می کنند بر این بل لا یبعد عدم و صحت رجوع حافی مع فرض عدم علمهی بذالک الى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العده فلا اصل رجوعها. یکی از این موارد ممکنه زن، حالا مسئله دونه، میگه من میتونم در بعضل رجوع کنم، البته اگر این شوهر متوجه بشه که من در بعض رجوع کردم او ممکنه رجوع کنه در طلاق، نه من الان رجوع میکنم در بعضل، بهش هیچی نمیگم، برای اینکه بعدم معلوم بشه احیانا دوتا شاهدم میگیرم که من در بعض رجوع کردم ولی به اطلاعش نمیرسونم تا وقتی عده‌ام منقضی بشه و دیگه اون نتونه رجوع کنه به طلاق، میشه؟ مرحوم اصطبالحسنین اضافه میکنه در تحریر هم آمده نه اینم میشه منضم به اون موارد، بل لا یبعد عدم و صحت رجوع ها فی، زن نمیتونه رجوع کنه در مبذول، مع فرض عدم علمهی بذالک الى انقضاء محل رجوعه، نه اینم رجوع در بذلش درست نیست، فلو رجعت عند نفسها ولم یطلع علیه الزوج حتی انقضت العده، چه دیگه مرد نمیتونه رجوع کنه؟ نه اونم رجوع در بذلش درست نیست، بیفایده است، فلا اثر لرجوع اون زن در بذلش. در جواهر رفته تو مقام بیان این که اینو تعلیل کنه رجوع در یک زمانی است که یمکن، ولی او خبر نداره فقط. آیا علم اونم شرطه؟ اشتراط علم او رو از کجا به دست بیاریم و از کجا استفاده کنیم؟ صاحب جواهر میگه برای اینکه مورد روایات رجوع زن بالبذل جاییست که مرد اطلاع پیدا کند. مورد روایات اونه، در غیر اون مورد روایات شامل نمیشه، نتیجتاً یبقا علی اصل، رجوع در بذل خلاف اصل، خلاف قاعده است. تعبیر صاحب جواهر میگه به ان ثابت من الادله المذبوره رجوعها فی حال علم الزوج بذلک، این روایات سگانه ای که گذشت یا چهارگانه، جاش جاییست که مرد بفهمد که او رجوع در بذل کرده، موردش اونجاست. صحیح اول روایت ابن بزیع، روایت ابن بزیع امام فرمود تبین و من در خول و انشاءت ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون امرأته فعلت. اما حالا اگر زن خواسته باشه پولشو پس بگیره و زن همون مرد بشود، عرض کردیم ظاهر این روایت اینه، به محض رجوع در بذل زوجیت برمیگرده، نه حالا اینش مقید شد به روایات دیگر و رجع از زوج الیها، بسیار خوب. اما از این نظر که مورد این روایت و تکون امرأت او، زن میخواد که این کارو بکنه که زن او باشد، این موردش کجاست؟ اون موردش جاییست که میتونه مرد رجوع کند که زن او باشد. تعبیر صاحب جواهر متن رو نقل نکرده اینجا، بله دنبال عبارت اما صحیح الاول الذی قد اعتبر فی شرط کونها امرأتا له، این جمله را یعنی رجوع در بذل را شرط برای امرئیت قرار داده. خب امرئ شدنش جاییست که او بتونه رجوع کنه و علم داشته باشی که بتونه رجوع کنه، خود به خود که نمیشه، باید یه تصرفی درش کرد، یه نوع مجازی در اینجا هست ولو به تخصیص به ادله دیگر. تعبیر صاحب جواهر فاقرب و مجازاتهی حال و علمه الذی یکون فیه این ازن احق به بزعها، اقرب المجازاتش اونجاست که علم داشته باشه که بتونه رجوع کنه. یعنی ولو در متن روایت تکون امرأتهو، نه نه نه، به محض رجوع در بذل لا تکون امرأتهو، یه قید دیگه میخواد، قیدش رجوعه، پس میشه جایی که بتونه رجوع کنه. این روایت اول. روایت دوم روایت ابوالعباس بود که صریح المختلعه ان رجعت فی شیء من الصل یقول لارجعن فی بزئک. خب این مال موردی است که متوجه باشی که این رجع فی ثم بذل علم داشته باشه، در غیر علم که نمیتونه اینجوری تحقق پیدا کنه. پس این جواب شرط خطاب به قوله لارجعنه لا ینطبق الا علی حال العلم. و اما روایت سوم عبدالله ابن سنان ینبغی له ان یشترط علیها کما اشترط صاحب المبارات ان ارتجعت فی شیء فما اعتیتنی فی ما مما اعتیتنی فانا املک به وضعک. این اولش. بعد میفرماید ولا رجعت للزوج علی المختلعت ولا علی المبارات الا ان یبدو للمرأة فیرد علیها ما اخذ منها. زن برگردونه. این الا استثنایی از کجاست؟ لا رجعت الا، یعنی در اینجا تکون الرجعه. تکون الرجعه مال کجاست؟ مال جایی که مرد علم پیدا کند به رجوع او. لذا صاحب جوابی رو دیگه توضیح هم نمیده، میگه که اما الثالث، یعنی این روایت سوم، فاختصاص و دلالتهی به حال العلم واضحون. بنابراین هر سه روایت مال جاییست که مرد بدونه و بفهمه او رجوع کرده، تا اونم امکان داشته باشه برش رجوع در طلاقش، و جایی که رجوع نکرده دلیلی بر جواز رجوع مرد نداریم. ولم نقف علی غیرها فیبغی فی غیر مفادها علی اصالت المنع. آیا جای دیگه‌ای غیر از این موارد میتونه زن رجوع کنه در بذلش؟ دلیل ندارید. اصل عدم الجواز. این بیان صاحب جواهر. ما عرض میکنیم آقای صاحب جواهر، نیازی به این تمهلم نیست که انه یعنی تکرار فرمودید. شمایی که شرط کردید امکان رجوعهی بعد رجوعها، سه تا روایت هم شاهد برش گرفتید، همون کافیه در این مطلبه. نیازی به این بیانات اخیرتون نیست، چون اگر علم پیدا نکند که لایم که لهر رجوع، لایم که لهر رجوع، باید علم پیدا کند. رجوعش مشروط به علمه، همون اندازه که گفتید یشترتو، اینی که او بتونه رجوع کنه و برش دلیل ذکر کردید، دلیلش هم این بود که روایات سلاس لا یشمل غیر ذلک، همون بیانه. بیان اخیرتون چنده یک نوع تکرار اون بیانه، چیز دیگری حاوی نیست، مشتمل بر مطلب دیگری نیست، تکرار همون بیانه. نمیدونم عنایت فرمودید یا روش دقت میکنید انشاءالله. حالا یه دو تا این قلت و قلت اینجا هست. این قلت بابا در طلاق رجعی اگر چنانچه زوج معلوم نباشه براش عدش تا سه زمانیه، در طلاق رجعی حق داره در عده رجوع کنه، اما نمیدونه این عده تا کیه. عده ایست مثلا بالاقراء کی خواهد گذشت؟ وقتی متوجه شد حساباشو کرد، دید زمان عده گذشته، دیگه حق رجوع نداره. در طلاق رجعی معمولی ها، نه در اینجا. این مسوق این نمیشه که بگیم بازم حق رجوع داری چون من نمیدونستم. نه، حق رجوعش گذشت و دیگه حق رجوع ندارد. یعنی چه این مطلب؟ این قلت یعنی آقا حق رجوع کاری به علم و جهل نداره، موضوعش یه واقعیت هاییست، این که در زمان عده باشد. اگر زمان عده گذشته به هر جهت، ولو در اثر جهل زوج، نه این دیگه حق رجوع ساقط میشه، حق رجوع نداره. اینجا هم همینو بگید، اینجا هم همینو بگید، بگید مختلع رجوع کرد در بذل، شوهرش نمیدونست تا زمان عدش گذشت، علم و جهل درش دخالت ندارد، جهل مسبق رجوع نمی شود. این قلت تشبیهن به اون مورد، جواب این انقلت این راسته، در مورد حق رجوع در طلاق رجعی یه مطلبی است طبق قاعده، شوهرم از اول میدونه تا فلان وقت تا زمان عدش حق رجوع دارد، حالا متوجه عدش نبود گذشت، تقصیر خودش باعث شد، میدونست اینجور. اما در مورد بحث ما این حق رجوع در مختلعه یک کار خلاف قاعده است. اصل در مختلعه این بود که حق رجوع نداشته باشد، حال شارع آمد در یه موردی براش قرار داد، این خلاف قاعده است، قاعده اولیه است. اینی که خلاف قاعده است کجا براش قرار داده شده؟ بس علم و جهل اونیست، بس اینه که شارع در کجا براش قرار داده جواز رجوع زن را فی المبذول. اگر این حق رجوع در مبذول محدودیت داشت طبقش جعل شارع، طبعا طبق او باید عمل کرد. اینو مقایسه نکنیم به جواز رجوع در طلاق رجعی، خودش میدونه مادام فی العده میتونه رجوع کنه، حالا غافل شد عدش گذشت یا نمیدونست عدش که یه عدش گذشت، اون طبق اصل بود. اما این یه مطلبیست خلاف اصل ثابت شده، مقدار ثبوت خلاف اصلش طبق این بیانی که صاحب جواهری کرد و بعد بیانی که ما اضافه کردیم محدود به زمانی است که امکان رجوع برای مرد باشد. اینو با اون مقایسه نمیتونیم بکنیم. این قلت دوم که آقا این مستلزم دوره، یلزم آقای صاحب جواهر از بیان شما دور در این مسئله، که نه طبق بیان شما ملخص ادله این شد که رجعت زن شرط در جواز رجوع مرد، تا وقتی زن رجوع نکرده به مبذول مرد نمیتونه رجوع کنه، پس رجوع زن شرط در جواز رجوع مرد. درباره شرط میگن شرط که توقف نداره وجودش بر وجود مشروط، بالفعل شرط شرطه ولو مشروط هنوز وجود پیدا نکرده، شرطیت اونجاست. انجاعت زیدون فاکرمه، معنیش نیست که الان اومده باشه، انجاعت بعدن زید فاکرمه، شرطیت بالفعله ولو شرط هنوز حاصل نشده. و الا اگر اون متوقف باشد شرط بر وجود مشروط بالفعل که الان حاصل شده باشد، یلزم دور لازم میاد. ان جاءك زیدون فاکرمه، اگر خود این شرطیت ان جاءك متوقف باشد بر وجوب الاکرام، وجوب الاکرام متوقف برای جاءك، جاءك متوقف باشد بر وجوب الاکرام، یلزم الدور، که اگر رجعتش، حالا فرض اینه شرط هست در جواز رجوع، شرط متوقف بر وجود مشروط نیست، یعنی رجعت زن متوقف بر جواز رجوع مرد نمی شود، شرط رجوع زن، مشروط جواز رجوع مرد، متوقف بر اون نمیتونه باشه، ولا یلزم الدور، همینطوری که مثال زدیم ان جاءك زید فاکرمه، مجیء زید شرط برای وجوب اکرام، اگر وجوب اکرام شرط برای مجیء زید بشود یلزم الدور. بعضی ها فرمودن این شرط یستلزم الدور، ما عرض میکنیم نه آقا، جواب قلتو، این بیان دور فیه مغالطتون واضحه، یه مغالطه ای شده در این بیان، برای اینکه شرط وجودش توقف نداره بر وجود مشروط بالفعل، گفت یتوقف جواز رجوع زن بر امکان رجوع مرد، نه خود رجوع مرد، تو این دوری که تردید شد گذاشت رو خود رجوع مرد. در بیان دور تعبیر این بود، این تعبیر مستشکل، که متحصل من الادله کون رجعتها شرطن فی جواز رجوعه، شرطن فی جواز رجوعه، و شرط لا یتوقف وجوده على وجود المشروط بالفعل و لا یتحقق الدور. بله، اگر متوقف بود بر جواز رجوع بر وجود مشروط بالفعل دور لازم می آمد، اما اینجا اینطور نیست، برای اینکه شرط یعنی امکان رجوع مرد، شرط امکانه نه رجوع المرد، رجوع المرد امکانه، پس متوقف بر رجوعی بالفعل نیست، متوقف بر امکان رجوعشه، پس دوری لازم نمیاد، و بینهما بون بعید، توقف بر رجوع بالفعل بله دور لازم میومد، اما توقف بر امکان رجوع دوری نیست. تکرار میکنیم اگر چنانچه میگوییم زن میخواد رجوع برز کنه، بسیار خوب، اما یه جایی که مرد بتونه رجوع کنه در به طلاق، بتونه، اگر میگفتیم یه جایی که مرد هم رجوع کنه در طلاق، این میشه دور، متوقف بود بر نفس الرجوع بالفعل میشد دور، اما این ادعا نشد بر جواز الرجوع، پس دوری در این مسئله نیست. یه مقدار واضحه مطلب، اما اینی که عرض میکنم برای اینکه بعضی از آقایون گفتند و نوشته شده اینها، اینه که اینا رو توضیح دادیم در اینجا.
این رجوع امکان با خود رجوع یک، امکان رجوع با رجوع یکیه.
اینجوره. شما امکان داره،
چه فرقی میکنه؟
اجازه بدید، شما امکان داره که امروز در یه قرعه کشی برنده بشید 100 میلیون تومان. این با خود برنده شدن یکیه؟
نه،
اینجا هم همینطوره. امکان یک مطلب غیر از خود وقوع اون مطلبه. بو علی گفت هرچی را شنیدی فزره فی بقعت الامکان، اما نه این که حتما هست.
شما چه قبول ندارید؟
چرا؟ چرا؟
چرا ما به این فیلسوفا میتازیدم؟
چه تازیدیم؟ ما غلط کردیم. چه؟ چرا تهمت میزنی آقای مهری؟ اونم تهمت روبرو. بنابراین نه، این مشکلی ایجاد نمی کنه و این مسئله هم مسئله 17 تمام با این قلت و قلتی که داشت. به دنبال این مسئله و بر اساس این مسائلی که در باب خلع گذشت، تقریبا مسائل خلع را از نظر متن وسیله و تحریر تمام کردیم، ولی یه سلسله، یه چند تا فرع در اینجا هست مربوط به اینها، این فروع را انشاءالله مطرح کنیم. یک فرع اول، این گذشت تو این مسائل، زن در مختلعه اگر رجوع کرد فی البذل یسیر و رجعی، یا اونم طلاقش میشه رجعی، معناش اینه که یجوز و للم شوهرش که اونم رجوع کند. در قضیه رجعی شدن، یکی از احکام فقهی و ثمراتش اینه که یجوز للمرء الرجوع، اما یه سلسله احکام دیگه هم داره. حالا که شد رجوع، مرد خرجشو بده، باید نفقهشو بدی، یه سلسله احکام دیگه داره. خواهرش رو نمیتونی ازدواج کنی، ازدواج پنجمی برای جایز نیست و کذا. اینو که حال بعد خواهیم گفت. آیا این تعبیری که میگیم یسیر و رجعیان در همه احکامه، یا فقط در همین موردی که مرد میتونه به او رجوع کنه؟ در همه احکام یسیر و رجعیان یا نه همین یکی؟ این یه سوال. چی بگیم در جواب این سوال؟ وجهان دو طرف قضیه قابل استدلاله. انشاءالله ادلش رو فردا میخونیم و انتخاب یکی از این دو قول انشاءالله فردا